خلاصه بیمه هم یک به عنوان یک بنگاه اقتصادی همچنان منافع و هزینه های خودش رو مد نظر قرار میده. لذا ما اول باید تلاش کنیم که بخش کشاورزی رو واقعا اون آسیب پذیری هاش رو کنترل کنیم، هم نیاز به ارتقای بهره‌وری داره، هم سایر مواردی که بتونیم آسیب پذیری های این حوزه رو کاهش بدیم، در کنار این که ما بتونیم واقعا به نحوی عمل کنیم که این بخش کشاورزی ما در حوزه پایین دستی به بنگاه‌های بزرگ وصل بشه. آقای دکتر اشاره کردن تو بخش قبلی که همچنان گفتن که من معتقد نیستم که این کسب و کارهای خرد و متوسط به بنگاه‌های بزرگ وصل بشن، ولی من باز روی این تاکید میکنم که حتما باید با این زنجیره بنگاه‌های خرد و متوسط رو به بنگاه‌های بزرگ متصل کنیم. این میتونه تاب‌آوری این بنگاه‌ها رو افزایش بده، هدفمندی رو افزایش بده و به نفع توسعه روستایی هم خواهد.
متشکرم جناب آقای شقاقی، به نماینده جناب آقای رضایی. در خدمت آقای صادقی هستیم، به نماینده جناب آقای رئیسی در 2 دقیقه نقد و نکات خودشون رو بفرمایید.
خب ببینید، بیمه در بخش کشاورزی ما مسئولیت خودش رو انجام نمیده. غرامت دادن به یک کشاورز نازل‌ترین کاریه که یک شرکت بیمه‌گر میتونه انجام بده. نقطه قانونی اینه که به معنای واقعی کلمه اگه بخوایم بحث بکنیم، بیمه‌گر کسی نهادیه که جلوی خسارت رو تا میتونه بگیره، نه اینکه یه خسارتی بیفته، یک مشکل ایجاد بشه و اون برای پرداخت غرامت چندرغازی رو به هر حال به کشاورز انجام بده. متاسفانه متولیان بیمه کشور مسئولیت خودشون رو فراموش کردن و راه به انحراف رفته. باید این مسیر برگرده به مسیر اصلیش. به کمک همون فناوری که اول جلسه صحبت شد، میشه مدیریت صحیح کشت و کار کرد و جلوی آسیب رو گرفت. یه شرکت بیمه‌ای باید بره با خدمات، با نهادها، و نهال‌هایی که در اختیار کشاورز قرار میده از اون حمایت بکنه، نه اینکه منتظر بمونه در یک منطقه یک سرمازدگی اتفاق بیفته، سیل بیاد، آفت زدگی بشه یا هر صدمه و خسارتی که به یک کشاورز وارد میشه و به کل کشاورزی یک منطقه مورد آسیب جدی واقع بشه و تازه یک شرکتی بیمه‌گر تازه بره اونجا بررسی بکنه ببینه که چه اتفاقی افتاده و حالا بخواد کمکی بکنه یا نکنه. پس اون نکته اصلی اینه که ما نگاهمون به صندوق بیمه محصولات کشاورزی و بیمه محصولات کشاورزی، اگر صرفا یک نگاه حمایتی که این صندوق رو شارژ بکنیم و بحثای این تیپی بخوایم بکنیم، جلو نمیره. یک شرکت بیمه‌گر باید در پیشگیری از وقوع یک خسارت نقش فعالانه داشته باشه و پیشگیری بکنه، نه یک فعالیت بعد از وقوع خسارت.
متشکرم از جناب آقای صادقی، به نماینده جناب آقای رئیسی نکاتشون رو فرمودن. خدمت های جناب آقای توتونچی هستیم، به نماینده جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی در 2 دقیقه نکات و نقد خودشون رو بفرمایید.
خب مستحضرید که وقتی ما صحبت از محصولات کشاورزی میکنیم، طیف عظیمی از محصولاتی که در بخش کشاورزی تولید میشه، از نوغان و دام و طیور و در واقع شیلات گرفته تا محصولات باقی و زراعی و اینا، پس هم ریسک و مخاطرات اینا با هم متفاوته، هم حجم سرمایه گذاری که برای اینا انجام میشه متفاوته. پس با توجه به ویژگی هایی که این در واقع فعالیت ها در حوزه بخش کشاورزی دارن، اصلا با نرمهای مالی شرکت های بیمه عادی که به دنبال منفعت هستن و معمولا ریسک و عایدی رو به گونه‌ای توزیع میکنن که در نهایت بتونن از این محل بیمه‌گری سودی رو به دست بیارن، طبیعتا با توجه به مخاطرات زیادی که این صنایع مرتبط با محصولات کشاورزی که خدمتتون عرض کردم منطق اقتصادی نداره. بنابراین اصطلاحا اقتصاددونا میگن که شکست بازار اتفاق میفته، یعنی بازار بیمه به گونه‌ای که این فعالیت‌ها براش نمی‌صرفه که بیاد بیمه انجام بده. اینجا باید چه بشه؟ اینجا باید دولت وارد بشه، یک صندوق موزم متناسب با هر در واقع بخش زیر مجموع محصولات کشاورزی ایجاد کنه و هدفش هم اینجوری باشه که حتما در واقع در دو بخش فرایند تولید و قیمت نهایی محصولات بخش کشاورزی پوشش‌های بیمه‌ای رو انجام بده. ما در محصولات کشاورزی که ریسک‌ها و مدیریت و کنترل اون خیلی دشواره و بعضن غیر قابل در واقع کنترل توسط این سامانه‌هایی که وجود داره و تکنولوژی که بشر داره، ما بیشتر از فرایند در واقع آسیب می‌بینیم و در خیلی از محصولاتی که در اقتصاد ایران الان وجود داره ما تو قیمت محصولات و نوسانات قیمت اون کشاورز آسیب می‌بینه. گوجه کار ما، پیاز کار ما، سیب ما، محصولات زراعی ما در زمان‌های مختلف آسیب‌های مختلفی رو می‌بینن. پس قیمت محصولات و بیمه قیمت محصولات همین نکته‌ای که باید بهش حتما توجه.
متشکرم جناب آقای توتونچی. در دو دقیقه فرصت داشتن تا به این سوال و نکات خودشون بپردازن. بنمندگی از جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی و پایان بخش این قسمت جنبندی جناب آقای صبوحی است در 4 دقیقه بنمندگی از جناب آقای مهرعلی‌زاده. من بار دیگه سوال رو قرائت میکنم. به منظور دستیابی به رشد سریع اقتصادی در حوزه کشاورزی باید پوشش بیمه‌ای محصولات کشاورزی را گسترش داد تا کشاورز با خیال آسوده بتواند به تولید بپردازد، اما در عمل شرکت‌های بیمه‌ای آن حمایت لازم را از کشاورز انجام نمی‌دهند. شما برای تقویت و گسترش بیمه در میان کشاورزان چه برنامه عملیاتی دارید؟ معاشره بنده هستیم، بفرمایید.
ببینید، در بخش کشاورزی به ویژه در روستاها و بخش کشاورزی به طور کلی یک مزیت اقتصاد کشاورزی ما در کشور داره که تولید کنندگان خصوصی زیاد هستند. مثل سایر بخش ها انحصارات محدودتر نسبت به سایر بخش ها و تقاضا کننده هم بیشتر هستن. بنابراین این یک زمینه را برای ایجاد بازار رقابتی که کارآمدی اقتصادی را به دنبال داره فراهم میکنه. ولی دولت در چند مورد دخالت میکنه، به بازار را مواجه با تلاطم ها و مشکلات میکنه و این باعث میشه که این بخش خصوصی که میتونه تولید خوب با توانمندی بالا عرضه کنه با مشکل مواجه بشه، مثل تضمین خرید که پولش نمیده یا در رابطه با بذرها و نمیدونم مواد نهادهای اولیه که با تعویضات مختلفی یا با بوروکراسی زیادی داره توزیع میکنه. این اشکالات بسیار جدی هست. در بنابراین این باعث شده است که از فناوری خیلی خوب با سطح بالا در کشاورزی ما به درستی استفاده نشه و اینجاست که کشاورزان ما درآمد محدودی پیدا میکنن و این که فرمودن نگرش کشاورزی نسبت به بیمه تغییر باید پیدا کنه، برای اینکه کشاورز توانمندی محدودی داره و نمیتونه بپردازه پول بیمه را و اینجاست که به دلیل دخالت دولت در بازار این ناتوان کرده است و چون این ناتوان شده بیمه را نمیتونه بپردازه، بعد وقت دولت وارد صنعت بیمه شده، یک صنعت بیمه مثل صنعت بانکی ایجاد کرده است که خودش مخل مسائل اساسی هست. در رابطه با ضعف صنعت بیمه اشاره کردن، کاملا درسته، ولی دلیل اصلیش دخالت دولت در بیمه است و توانایی کم همین تولید کنندگان خصوصی در پرداخت بیمه ها و غیره باعث شده است که بیمه هم دولتی بشه و وقتی هر جایی که دولت در امور اقتصادی یا اجتماعی دخالت مستقیم کرد و جایگاه حاکمیت خودش را تنزل داد به دخالت در امور اقتصادی، بدونید که حتما ناکارآمدی شکل میگیره، حتما فساد شکل میگیره و موجب اختلال در فرایند تولید یا فعالیت‌های اقتصادی میشه. پس بنابراین راه چاره این است که ما بیاییم کشاورزی و بخش خصوصی را تقویت کنیم و اینها را توانمند بکنیم که بتونن با اطلاعات جدید، با توانمندی بالا، با بکارگیری فناوری‌های جدید بهره‌وری خودشون را ببرن بالا. با ارتقای بهره‌وری در کشاورزی درآمدهای مناسبی میتونه کسب بشه و بعد خود به اصطلاح بیمه را هدایت کنیم به بیمه رقابتی و بتونه کشاورزان و بیمهشون راحت میپردازن در اون صورت. بنابراین کاهش دخالت دولت در اقتصاد کشاورزی و ارتقای دولت به سطح حاکمیت و نظارت بر بازار به اصطلاح محصولات کشاورزی به جای دخالت یکی از مسائل مهم است. دوم کاهش تلفات در بخش کشاورزی میتونه ادغای بهره‌وری رو به دنبال داشته باشه و ایجاد تسهیلات یا برای صادرات محصولات کشاورزی و حتی محصولات جانبی کشاورزی. من خیلی تاکید میکنم محصولات جانبی، فرض کن رب گوجه فرنگی دوره پکتین میتونه تولید بکنه و پکتین هم طور که عرض کردم کیلویی 10 یوروست و این خیلی میتونه به کشاورزی کمک کنه. در زمینای کشاورزی ما میتونیم برق تولید کنیم از برق خورشیدی یا از تلفات کشاورزی میشه گاز تولید کرد، بشه به تزریق کرد، بیوگاز و غیره. چرا این اتفاق نمیفته؟ برای اینکه کشاورز ما محدود شده به داخلی دخالت دولت و ناتوان مونده و در خیلی مسئله از طریق بیمه های دولتی هم واقعا چاره ساز نخواهد بود. ما باید متمرکز بشیم به تقویت کشاورز.
خیلی متشکرم از جناب آقای صبوحی که پایان بخش این قسمت بودند. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و ما در حال برگزاری مناظره نمایندگان محترم نامزدهای 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حوزه اقتصاد هستیم. دور چهارم سوالات و گفتگوها با جناب آقای شقاقی شروع میشه. من قرعه رو انتخاب میکنم. سوال شماره 4، سوال رو خدمتتون قرائت میکنم. دامداری در کشور ما به دو روش صنعتی و سنتی که در بخش سنتی ما در حدود 40% تولید پروتئین کشور رو بر عهده دارد انجام میشود. برنامه دولت محبوب شما برای این بخش از اقتصاد کشور چیست؟ لطفاً در 3 دقیقه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول یه خلاصه رو کوتاه عرض کنم در مورد آنچه گفته شد. ببینید، همچنان من معتقد هستم که توسعه روستایی یک سند راهبردی ندارد. حالا در حوزه توسعه روستایی ما میتونیم همه این بخش ها رو زیرش ببینیم.
بله.
بحث دوم اینه که در حوزه بهره‌وری هم واقعا ما در هم در کل اقتصاد ایران، هم در بخش کشاورزی و دامپروری و دامداری ضعیف عمل میکنیم. اینم یک موضوع. در حوزه بحث دامداری که از تاری فرمودید، ببینید واقعتش اینه که هم باید رو بحث ارتقای بهره‌وری دامداری ما باید متمرکز بشیم و بتونیم امنیت غذایی رو مبتنی بر دامداری و این صنعت دامداری بتونیم برقرار کنیم. محور دوم اینه که حتما بحث نگاه منطقه‌ای رو هم ما میتونیم جدی بگیریم در این حوزه. ما هم مزیت مطلق هم مزیت نسبی رو در این حوزه داریم و واقعا میتونیم برای تولید غذای حلال صادرات منطقی در این حوزه متمرکز بشیم. چون هیچ برنامه مشخصی در این حوزه ها وجود نداشته، همچنان بحث دلالی واسطه‌گری در حوزه محصولات کشاورزی، بحث دامداری و دامپروری همچنان وجود داره. به عبارتی ما نتونستیم این بحث دلالی و واسطه‌گری رو در این حوزه ها حذف کنیم و همچنان ما میبینیم که تلاطمات و آسیب های بسیاری رو از این حوزه ها کشور ما متحمل میشه، به ویژه وقتی ما در شرایط تحریم یا در شرایط خاص اقتصاد ما قرار میگیره. میبینیم که همچنان این واسطه گری موجب میشه که قیمت ها تلاطم داشته باشه و اون آرامش اقتصاد ما رو از بین میبره. ما در همین بحث گوشت دیدیم که واقعا چه بلایی سر کشور ما اومد و نتونستیم آرامش رو در اقتصاد ایجاد کنیم. قیمت‌ها سر به فلک کشید. من اگر اشتباه نکنم حتی ما ارز یارانه‌ای رو، دوستان بیشتر منو میتونن راهنمایی کنن، ارز ترجیحی و یارانه‌ای رو هم ما یک زمانی در این حوزه تخصیص دادیم، ولی وقتی قیمت‌ها دست مصرف کننده میرسید ما شاهد بودیم که یک اتلاف منابع رخ داد. به عبارتی در این حوزه هم ما هیچ گونه برنامه‌ای نداشتیم. بهره‌وری پایین بوده، نگرش فقط صرفاً نگرش سنتی داخلی بوده، هیچ نگاهی ما به صادرات محوری در این حوزه نداشتیم و کیفیت محصولات رو هم ما میتونیم در این حوزه ارتقا بدیم. در حوزه بسته‌بندی و صادرات
متشکرم. زمان شما تموم شد. خیلی متشکرم. لطفاً با در نظر گرفتن زمان پاسخ خودتون رو مدیریت بفرمایید تا شنوندگان حد اکثر بهره‌مندی رو داشته باشن. خدمت جناب آقای طغیانی هستیم تا به نماینده جناب آقای زاکانی در دو دقیقه نقد و نکات خودشون رو بفرمایید.
بله، در مورد بحث دامداری همینطوری که اشاره شد سهم قابل توجهی از دامداری ما در خلال سالهای اخیر به سمت دامداری های صنعتی رفته. ویژگی دامداری های صنعتی هم مقیاس تولیده، به خاطر مقیاس تولید بالا، امکان بهره‌وری بالاتر، امکان استفاده از فناوری در دامداری های صنعتی وجود داره. نکته‌ای که هستش اینه که ما طرح‌هایی رو تو خلال سال‌های گذشته تو بحث توسعه دامداری به نحو سنتی و ترویجش توی روستاها انجام دادیم. قبلا جهاد سازندگی این کارو می‌کرد، تو سال‌های اخیر مجموعه بچه سازندگی این فعالیت‌ها رو ادامه داده، ولی غافل از این که تا اینها هم شبکه نشن، تا اینا تعاونی‌های تولید کشاورزی و دامداری رو شکل ندند، تا محصول اینها وارد فرایند فراوری نشه و اون زنجیره ارزشش توسعه پیدا نکنه، عملا اتفاقی که باید بیفته که ریزش اون ارزش خلق شده در این بخش و رفتنش در جیب اون دامدار و تولید کننده است اتفاق نمیفته.
بله.
چیزی که مد نظر هست همون توسعه شبکه ها، اصلاح تعاونی ها. تعاونی فقط صرفا یک محلی برای توزیع رانت در بخش کشاورزی نباشه، به اون مسئولیت و وظیفه خودش در بحث ایجاد مقیاس های بزرگ عمل بکنه، و به ویژه بحث سرمایه گذاری در فناوری حوزه دامی که با کمک دولت میتونه توسط همین تعاونی ها شکل پیدا بکنه.
بله.
در مجموع مقیاس به نظر تو این بحث دامداری ها خیلی مهمه که حالا بحث خورد و کرد.
متشکرم از جناب آقای طغیانی که به نماینده از جناب آقای زاکانی مطالبشون رو فرمودن. خدمت جناب آقای عزت‌خواه هستیم، به نماینده از جناب آقای جلیلی در دو دقیقه نقد و نظرات خودشون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقای دکتر جلیلی یک برنامه‌ای رو برای حوزه کشاورزی دارن در سه گام که شامل دامداری هم میشه. گام اول جایگزینی واردات محصولات نهایی با محصولات واسطه ایست، یعنی که ما به جایی که مثلا در حوزه دام میخوام عرض کنم، به جایی که بریم گوشت قرمز وارد بکنیم، بریم دام زنده وارد بکنیم در گام اول.
بله.
تا زمانی که برسیم به اون خودکفایی کامل. گام دوم افزایش ضریب خودکفایی در کالاهای اساسی است که این هم شامل بحث بهره‌وری و اینها میشه. گام سوم صادرات و ارزآوری است، یعنی اینجاست که عرض میکنیم آقای دکتر جلیلی معتقد است که در 4 سال آینده میتوانیم جهش کنیم.
بله.
از وضع فعلی که داریم گوشت قرمز وارد میکنیم، بریم به سمت اثر گوشت قرمز که حالا کمتر شد، ولی بریم به سمت صادرات و ارزآوری. تو قصه دامداری موضوع چیه؟ موضوع این است که ما ببینید الان مراتع رو با توجه به کشورمون، وضعیت کشورمون که خب حجم بالای مراتع 35 میلیون هکتار مراتع داریم، تقریبا این رو داریم قفل کردیم در اقتصاد کشاورزیمون. نگاه کنید من چطور عرض میکنم. الان مناسب با وضعیت مراتع ما دامی مثل شتر هست، و جالبه در دهه 40 ما 1 یا 1.5 میلیون نفر شتر در کشور داشتیم، امروز 150 هزار نفر و کمتر از اون داریم. با تجربه این که اقلیم ما اصلا بیابانی و مرتعی است، باید شتر رو توسعه میدادیم. امروز با تجربه این حجم از مراتع امکان تولید و پرورش 3.5 میلیون نفر شتر در کشور وجود داره، اما این اصلا براش برنامه‌ریزی نمیشه. این ظرفیت باید احیا بشه، باید با تعامل با همسایگان بتوانیم مولد شتر رو وارد بکنیم، پرورش بدیم، امنیت غذاییمون رو گسترش بدیم.
متشکرم از جناب عزت‌خواه، به نماینده جناب جلیلی نکاتشون رو فرمودن. خدمت جناب صبوحی هستیم، به نماینده جناب مهرعلی زاده خدمتون هستیم، در دو دقیقه نکات خودت رو بفرمایید.
خیلی ممنون. برنامه آقای مهرعلی‌زاده بر ارتقای بهره‌وری و ایجاد جذابیت برای فعالیت در بخش دامداری استوار هست. وقتی که اتقای بهره‌وری عرض میکنم، همطور که فرمودن دامداری ما هم به روش صنعتی شکل گرفته هم روش سنتی داریم. در روش صنعتی فقط محصولات دامی تولید میشه، یعنی از موارد دیگه صرف نظر میشه. برای مثال در گاوداری مثلا ضایعات خود گاوها میتونه به عنوان کود مثلا ارگانیک مورد استفاده قرار بگیره و همچنین میتونه و از طرف دیگه متان یا فرض کنید گازهای دیگه‌ای که تولید میشه خودش گازهای گلخانی است و ارزش داره در بازار جهانی و میتونه از این موارد استفاده بشه. گاز متانی که تولید میشه میتونه به شبکه گاز کشور تزریق بشه و یا برای گرمایش خود واحدهای صنعتی از اون میتونه به خوبی استفاده کنن. در رابطه با دامداری سنتی، ایجاد تابونی‌های سنتی دامداری سنتی و همچنین که خود در روستاها مردم وقتی یه ایلاغ میفرستن دامارا خودشون با هم دیگه همکاری میکنن، بنابراین اینا به شکل تابونی در آوردن هست. اصلاح شبکه توزیع و ایجاد شبکه تولید به مصرف در بازارهای مختلف که این بازارها میتونه بازار صنعت محصولات دامی باشه و اتصال این تابونی ها و تولیدات به بازارهای مصرفی هست و تولید محصولات با ارزش افزوده در دامداری. مثلا فرض کنید در زنبورداری ما عسل ارگانیک واقعا گرون قیمت از هر کیلو عسل ارگانیک نزدیک به 300 یورو ارزش داره، بنابراین تولید این نوع محصولات دامی هم میتونه خیلی با ارزش باشه و برای اقتصاد کشاورزی هم میتونه خیلی مهم باشه. ارتقای بهره‌وری و همچنین تولید محصولات با ارزش افزوده بالا.
خیلی متشکرم جناب آقای صبوحی، به نماینده جناب مهرعلی زاده نکاتشون رو فرمودن. خدمت جناب آقای صادقی هستیم، به نماینده جناب آقای رئیسی در دو دقیقه نقد و نکات خودشون رو بفرمایید.
ببینید در موضوع گوشت و دامداری ها یه نکته خیلی اساسی بحث ارز 4200 بود که متاسفانه بدون نظارت تخصیص داده شد و اتفاقا شاهد بودیم موقعی که ارز اختصاصی به گوشت حذف شد، گوشت قرمز قیمتش تفاوتی نکرد و حتی در دورانی کاهش هم پیدا کرد. بله. این یه نکته خیلی اساسی. نکته بعدی این هستش که ما متاسفانه در میشه گفت حتی در دانشگاه‌های ما و در ساختار مدیریتی ما متاسفانه دامداری صنعتی در مقابل دامداری سنتی قرار داده میشه و دامداری صنعتی هم مبتنی بر واردات نژادهای خارجی از کشورهای خاص هست که سابقه واردات از اون کشورها مشخصه، کشورهای جلوان نمیخوام اسم ببرم. وابستگی تو این نهادهای تولیدی خطرناکترین وابستگی متاسفانه. بحث میشه که دامهای بومی ما ظرفیتشون کمه، جواب نمیده و اینها، که اتفاقا این از اون جاهاییه که دولت میتونه ورود پیدا بکنه چون برای بخش خصوصی دفعه اول ممکنه نصرفه. بحث اصلاح نژاد دامهای بومی هست که نهادهای حاکمیتی دولت باید ورود بکنن. ما به شدت ظرفیت مراتع در کشور داریم، متاسفانه مراتع ما به بهانه تخریب قروق میشه، طرح قروق مراتع، طرح خروج دام از مرتع که متاسفانه ما میبینیم در سالهای مختلف در مکانهای مشخص آتش سوزی اتفاق میفته، جنگل نشینان و مراتع، اونایی که از مراتع استفاده میکردن خروج پیدا کردن، در کنارش آتش سوزی اتفاق افتاده. ما یه مفهوم داریم به عنوان بهره برداری سیانتی در مقابل بهره برداری سلبی و
متشکرم جناب آقای صادقی، نکاتتون رو استفاده کردیم، لطفاً مدیریت زمان رو در نظر داشته باشین. خدمت جناب آقای توتونچی هستیم، در دو دقیقه نکات و نقدهای خودشون رو بفرمایید.
خب آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی برنامه‌های مفصلی برای حمایت از بخش تولید دارن که بخشی از این بخش تولید در واقع برمیگرده به حوزه کشاورزی و دامپروری، البته چه دام، چه طیور، چه نوغانداری، چه زنبورداری و چه شاخه های دیگر این بخش، چه شیلات نیازمند حمایت هستن. اما چون مشخصا شما بحث دامپروری رو فرمودید، ببینید یکی از مشکلات اساسی واحدهای سنتی دامپروری اینه که اسیر نژادهای غیر اصیل میشن، با بهره‌وری پایین میشن و هر چقدر به لحاظ اقتصادی روی این کار خودشون فعالیت میکنن بازدهی آنچنانی نداره. خب یکی از وظایف حاکمیت به ویژه با اون اصول قانون اساسی که خدمتتون عرض کردم و حمایت‌های مبتنی بر اون هژمان امنیت غذایی، حتما باید این باشه که نژادهای اسیر رو در اختیار این دامداری‌های سنتی قرار بده که اینا بتونن بهره‌وری خودشون رو بالا ببرن. نکته دیگه‌ای که باید بهش توجه بشه اینه که تغییر در واقع ترکیب دام در کشوره متناسب با اقلیم، مسائل کشاورزی و مسائل مراتع و آب و الی آخر، که اینجا تنوع بخشی به این دام و در واقع طیور کشاورزان میتونه آیدین رو بالا ببره. من این مثال سریع بزنم، مثلا یک کیلو یک نو گوشت دام پرنده در همین کشورهای حاشیه خلیج فارس 22 یورو یا 22 دلاره 25 دلاره و این نشون دهنده که قدرت تولید ثروت بسیار بالایی در دامداری های سنتی یا در واقع این فعالیت های سنتی وجود داره. ما باید تنوع در واقع دامپروری ها و فعالیت های کشاورزی خودمونو با ارائه دانش، اطلاعات و آگاهی های عمومی بالا ببریم. بله. تا زحمت کشاورزان در این بخش در واقع زایل نشه و متناسب با زحمتی که میکشن بهره‌وری عایدشون بشه.
متشکرم از جناب آقای توتونچی، در دو دقیقه نکات خودشون رو جمع‌بندی کردن. من بار دیگه سوال رو قرائت میکنم. دامداری در کشور ما به دو روش صنعتی و سنتی که در بخش سنتی ما در حدود 40% تولید پروتئین کشور رو بر عهده دارد انجام میشود. برنامه دولت محبوب شما برای این بخش از اقتصاد کشور چیست؟ باز میگردیم به جناب آقای شقاقی در 4 دقیقه نکات خودشون رو جمع‌بندی کنن و پایان بخش این قسمت باشه.
بله، ببینید، ما واقعتش اینه که در هیچ کدام از این حوزه ها هیچ گونه برنامه بلند مدت، برنامه راهبردی نداشتیم. خب نداشتن برنامه خب یکی از آسیب هایی بوده که هم در توسعه روستایی، هم در دامپروری و هم در حوزه های مختلف اسیرش شدیم و چون برنامه نداشتیم، نه نگاه داخلیمون نگاه داخلی درستی بوده، نه نسبت به کسب ثروت، خلق ثروت بی توجه بودیم. واقعا این مزیت های فراوانی که ما هم در حوزه کشاورزی، هم در حوزه دامپروری و دیگر حوزه ها داریم واقعا بی نظیره. این تنوع آب و هوایی، من یادم یه زمانی من تو مناطق آزاد سال 82-83 مشاور برنامه ریزی مناطق آزاد بودم، من سراب که بودم اونجا برف می اومد، پالتو تنم بود، بعد اومدم با هواپیما تهران، دیدم داره بارون میاد. یک ساعت دو ساعت بعدش من رفتم منطقه آزاد قشم، اون موقع من کار میکردیم تو بحث توسعه مناطق آزاد، دیدم اونجا هوا گرمه و میخوام بگم در عرض 3-4 ساعت من حداقل 3 نوع آب و هوا رو در این کشور واقعا به عینه داشتم میدیدم.
بله.
پس تنوع آب و هوایی در کشور ما یک مزیت که هم در حوزه بحث کشاورزی، هم در حوزه حالا دامپروری و دیگر شقوقی که آقای دکتر توتونچی هم بهش اشاره میکردن، ما میتونیم واقعا کار کنیم هم برای نیازهای داخلیمون. ما در حوزه نیازهای داخلی واقعا برام عجیبه که این همه تلاطمات رو با این همه مزیتهایی که ما داریم، این همه تلاطمات قیمتی رو در حوزه محصولات کشاورزی و همچنین در حوزه بحثهای دامی داریم میبینیم. اون ارز 4200 تومانی رو دوستمون اشاره کردن که واقعا برای بسیاری از محصولات هم که داده شد، دیدیم که هیچ گونه فایده‌ای نداشت و ماحصلش یک اتلاف منابع بود و قیمت‌ها هم قیمت‌هایی بود که وقتی دست مصرف کننده می‌رسید با همون قیمت‌های بازار آزاد و رقابتی هیچ گونه تفاوتی نداشت. پس به نظر من برای این موضوع هم باید ما یک نگاه منطقه‌ای حداقل داشته باشیم. واقعا به نظر من میشه روش کار کرد. ایران میتونه هاب غذای حلال بشود یا نه؟ این یک سوال برای خود منم هست. واقعا ما میتونیم آیا هاب غذای حلال بشیم برای 500 میلیون کشور و اندازه بازاری که در اطراف ما وجود داره؟ پس این میتونه برای خلق ثروت و اون بحثی که آقای دکتر هم اشاره میکردن تحت عنوان جهش واقعا میتونیم درآمد ارزی تو این زمینه داشته باشیم. در کنارش برای تنظیم بازار و بازار داخلی هم ما باید اندیشه ای کنیم. خلاصه هم بحث محصولات کشاورزی، هم بحث محصولات، هم بحث بحث‌های دامی، خب امنیت غذایی ماست. و یکی از دوستان هم اشاره کردن که مناسب نیست که ما در حوزه‌های استراتژیک وابسته به کشورهای محدود باشیم. در مجموع ما الان من حساب میکردم 60% واردات ما از 5 تا کشوره. حالا در محصولات استراتژیک هم این کشورها خیلی نقش مهمی دارن. ما امارات رو وقتی ملاحظه میکنم، امارات یکی از کشورهایی بوده که در موقعی که ما تحریم میشدیم همواره شیطنت میکرد، ولی ما دومین وارد کننده در مجموع از امارات هستیم، به ویژه در حوزه های استراتژیک. حالا محصولات کشاورزی، دامی و نهادها و اینها هم جز محصولات استراتژیک ما قلمداد میشن.
متشکرم از جناب آقای شقاقی. به نمایندگی جناب آقای رضایی، پایان بخش این قسمت بودن. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هست و ما در حال شنیدن مناظرات میان نمایندگان